أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من یک تکمیلی در بحث سابق عرض بکنم و بعد ادامه بحث. ما گفتیم در فرض تعارض بینتین در مسئله‌ای که گذشت، ترجیح با عدد بینه است در فرض اختلاف در عدد، و با تساوی نوبت به قرعه میرسه. در مقام در موثقه سکونی در فرض تفاضل در بینه آمده تسهیم، گفته اگر یک کسی سه شاهد داره، اون طرف مقابل دو شاهد داره، یقسم و مورد دعوا خمسه اسهم، این خونه رو پنج قسمت میکنن، دو خمسشو میدن به ول شاهدین، سه خمسشو میدن به صاحب شهود ثلاثه. خب این یه طایفه دیگری از روایاته، اینم باید جواب بدیم دیگه تا تخلص پیدا کنیم. دیروز آقای اسکندری فریز میگفتن خب این روایت هم هست، درسته، ما باید اینم جواب بدیم. جواب ما نسبت به این طایفه، حالا طایفه بگید رابعه شد، مهم نیست، این غیر از مضامین طوائف قبلیست که روایت اسحاق، روایت غیاث، روایات قرعه، روایت ترجیح به اکثریت، این خودش طایفه دیگه، و روایت منصور. ما در حقیقت قبل چهار طایفه ذکر کردیم دیگه، روایت منصور یه طایفه بود، روایات غیاث و اسحاق یه طایفه، روایات قرعه یه طایفه، روایت ترجیح به اکثریت یه طائفه، هذه طائفتون خامسه. خب اینو چه کار کنیم؟ اینم تعارضش محکمه دیگه و با کل روایات متعارضه. یعنی میگه که تسهیم، نمیگه ترجیح زلیت که در روایت اسحاق بود، نمیگه بینه خارج که روایت منصور بود، نمیگه ترجیح به اکثریت که به اصطلاح روایت ابی بصیر بود. البته با روایت قرعه منافات نداره، چون فرض این روایت عدم تساویه، یعنی با سه طایفه از روایات قبل ما معارضه، با یک طایفه برای معارض نیست، درگیری نداره. روایات قرعه مال فرض تساویه، فرض روایت سکونی فرض اختلاف در عدده، ولی بالاخره با سه طایفه معارضه کرد. نه حالا این ممکنه استفاده نشه دیگه، برای اینکه در این مورد تسهیم ممکنه در اون فرض دیگه بگه تعارض و تساقط. نه تنصیف به اصطلاح، ولو اینکه بیانیه یک طرف 10 تا باشه، بیانیه یک طرف 4 تا باشه. نه تسهیم این به تنصیف نیست، تسهیم این بر اساس عدد بیانیه از هر طرف. خب اونجاش نتیجهش اونجا تطابق پیدا میکنه، اما اونجایی که بله آخه این فرض روایت نه تساوی نشده در این روایت، این میگه در فرض عدم تساوی تسهیم به معنای علا عدد البینه. خب این روایت جوابش یک کلمه است، همونی که در کلمات مثل مرحوم آقای خوی قدس سر رو و غیره مطرحه، با اون که این روایت شاذ. اینو برای همین جهت ذکر کردم که تا میگم شاذ نگید که دیگه تو که اینجا گفتی شذوذ مخل نیست و اینا. این شذوذ در اصطلاح فقها غیر از اون شاذی است که قبلا در روایت ابن حنظله و امثال اینا مطرح میشد. اون شذوذ مقابل شهرته. این شذوذ به معنای معرض عنه، به معنای اینکه لم خلاف تسالم. ببینید تو کلمات فقها به این اصطلاحا برخورد میکنید خلط براتون اتفاق نیفته. آقای خویی مکرر این تعبیرات رو میکنه، منظور ایشون معلومه، هیچ مشکلی نداره، ولی باید منظور ایشون براتون روشن بشه. نگید که خب ایشون از یه طرف به مخالفت شهرت اعتنایی نمیکنه، اما اینجا آقای خویی گفته این روایت شاذه. خب اگر شاذه، شما آقای خویی کسانی از کسانی هستی که به مخالفت شهرت اعتنایی نداری، شاذ باشه. شذوذ دو اصطلاح داره. یه اصطلاح شذوذ در مقابل شهرت، اصطلاح دوم شذوذ در مقابل شذوذ به معنای خلاف تسالم. آقای خویی به شذوذ در مقابل شهرت اعتنا میکنه، یعنی میگه شهرت بر من مهم نیست، اگر خلاف مشهور شاذ بود، مشهور نبود، معتبر بود خبر، عمل میکنم به خبر. نگید خلاف مشهور، خلاف مشهور باشه. اما شذوذ به معنای خلاف تسالم، مثلا یه روایتی بیاد بگه که حضرت امیر سلام الله علیه کان یمسح علی العمامه والخفین، این روایت خلاف تسالمه نه خلاف مشهور، یعنی اینکه مورد تسالم بین شیعه است که مسح علی البشرت فی الرأس والرجل. اگر 10 روایت هم بیاد بگه ان علی علیه السلام کان یمس، که اهل سنت نسبت میدن اینجا که حضرت یمسح علی الخفین مثلا، اینا هیچ اعتنا نمیشه، این خلاف تسالم. روایت تسهیم لم یقل بهی احد من الشیعته، که حتما ولعله من المسلمین، ما مهم نیست که حالا بقیه غیر از شیعه، ولی احتمال میدم که اصلا هیچ مسلمانی از فقهای مسلمین قائل به این قول نباشه، ولذا این قول میشه شاد به معنای خلاف تسالم. حالا عبرت به هذه الروایه. خب حالا دیگه اون میشه دیگه جمع دیگه تبرعی خلاف ظهوره. من بلد بودم از یه حرفا بزنم بگم ولذا آقای خویی جوابی که ایشون به این روایت میده در یه بخش بعد از آن که میگه خلاف تسالم، میگه ولعله قضیه فی واقعه، حالا نمیدونیم شرایط خاصی بوده، ولی دیگه اعمال ظهور و اینا نیست. بعد از آنی که خلاف تسالمه توجیهش هم ممکنه دیگه، حالا بگیم ولعله قضیه فی واقعه، اما اگر فقط قضیه فی واقعه نمیتونست جلوی ما رو بگیره لولا الشذوذ. این یه مطلب. تکمیلی که باز در این قسمت عرض بکنم قبل از ورود به بحث مهمی که دیروز اشاره کردم، بحث بینه علی الاسباب، اینه که در کلمات فقها ترجیح به وصفم آمده، ترجیح به حد عدالت. این آقا اگر عادل تره، بینه این آقا اگر عادل تره، عدالت مراتب داره دیگه، یه عدالتیه که خلاصه حد اقل عدالتیه که امام جماعت هم میتونه باشه، ولی بعضی از بزرگان هم گفتن عدالتی که در مرجع تقلید معتبره غیر از عدالتیه که در امام جماعت معتبره. ما یه عدالت میخواییم در مطلق شاهد و امام جماعت، یه عدالت میخواییم بر امام امت، حاکم اسلامی، مرجع مسلمین، ولی زام مراجع حد که انه بالاتری از عدالت گفته شده این مطلب. فقها در ما نحن فی تو بعضی از کلمات فقها هست ترجیح به حد عدالت، یعنی اگر بینه یکی آقای بهجت باشه بیره اون آقای دیگه یه بقال محل باشه که هر دو عادلن. اما هر دو عادلن، اون عادل با این عادل حد عدالتشون خیلی فرق داره. یه عادلیه که بهش دنیا رو بدن، یا یه معصوم نیست اما تاریتل و اسمت دنیا رو بدن بر نمیگرده، اما یه عادلیه که خب تا یه مقداری، یه مقداری کیسه رو شل کردن، خلاصه بیشتر، خلاصه هیچی، ینقل با علاقه بی. حالا دیگه به هر حال در کجاشو کار ندارم، ولی ترجیح به عدالت در بعضی از کلمات، حالا آیا بین ترجیح به عدالت و عدد ترتیب ترتیب نیست، اینا مطالبی است که در کلمات بزرگان مطرحه. من معطلتون نکردم چون برای من موضوع نداشت، ولی شما خودتون مراجعه بکنید. اصلا یکی از مطالبی که در این بحث همینجا مطرحه در جواهر آمده، ترجیح به وصف، اصلا اینکه مقدار عدالت آیا مرحلش بعد از نبود عدده یا حتی با بود عدد، اینا هست. و آیا ترجیح منحصر در عدد و عدالت یا مطلق مرجح؟ از بعضی از کلمات برمیاد مطلق المرجح، یعنی الغاء خصوصیت کردن. همون حرفایی که در اصول در بحث تعارض خبرین مطرح شده در کلمات شیخ انصاری، آیا مرجحات منحصر است در منصوصه یا تعدی می شود به مطلق المرجح، اونا اینجا هست توی مسئله فقهیه. اونجا تو مسئله اصولیه است، اینجا تو مسئله فقهیه است. به هر حال ترجیح به عدالت حد اقل به مقدار عدالت در کلمات آمده. این معنا رو ما دیگه جدا مطرح نکردیم. چرا مطرح نکردیم؟ عمدتاً مال این جهت بود که وجود این ترجیح به مقدار عدالت در نصوص ما بر من احراز نشد، چون اون چه در روایات ما آمده من احتمال میدم، مجمله احتمال میدم منظور از ترجیح به عدل یعنی عدد، چون در روایت داره عدلهم سوا، عدلهم سوا شاید یعنی این که عدولهم سوا، عدل به معنای اسم فاعل عادل، عدلهم سوا یعنی عدولهم سوا. در دو روایت که انه این قضیه، سه روایت آمده، در هیچ کدوم منظور ترجیح به وصف باشه که مقدار عدالت احراز نشد. ولذا با این بیان بعد از آنی که روایت ابی بصیر ترجیح به اکثریت درش آمده بود و اطلاق داشت، روایات قرعه از ناحیه ترجیح به قرعه مع التساوی فی العدد، دیگه ترجیح به مقدار عدالت که ترجیح به عدالت در حقیقت میشه مخصص روایات قرعه بشه، بلکه ممکنه در یک مرحله مخصص روایت ترجیح به اکثریت هم بشه اگر بنا بشه ترجیح به وصف مقدم بر اون باشه. چون وجود این معنا در روایات ما محرز نشد، ما اینو جدا عنوان نکردیم. و الا اگر بنا بشه این بخواد مطرح بشه، در حقیقت یه طایفه سادسه ای از روایات میشه. طایفه خامس روایت سکونی بود که تسهیم، طایفه سادسه اگر روایتی باشه ترجیح به وصف عدالت به معنای عدلیت. خب از این گذشتیم، برمیگردیم به بحثی که دیروز بهش اشاره شد، بحث به جد مهمیه و اون این بود که در کلمات اصحاب به تبع نصوص مسئله بینه متعرض سبب و بینه ملک مطلق آمده بود، تا جایی که محقق در شرایع مثلا تفصیل داد، ولو به اعتبار اون فرض سومی که فرمود اگر بینه ذلیت ذات سبب باشه، یعنی بگه این آقایی که ذلیده مالک، چه مالکی؟ مالکی که علی مذودهی، یا دیگر تعبیراتی که حاکی از سبب ملکیت این شخص باشه، در این صورت فرمود بینه ذلیت. و اما بینه مطلق اونی بود که شهادت به ملک میده، سبب رو ذکر نمی کنه. گفتیم منظور از روایات چیه؟ در اون چه درش آمده از بینه ذات سبب و غیر ذات سبب، تو کلمات فقها ولو این عنوان ذات سبب و سببی که یتکرر و لا یتکرر آمده، اما به نظر غفلت واقع شده از نکته ذکر سبب در روایات. ببینید مطلب رو از اینجا شروع میکنم. محقق در شرایع در بحث تعارض بینات یه قاعده رو ذکر کرده که اون قاعده مرحوم محقق رشتی رو به خطا برده. قاعده اینه، ایشون فرموده این که میگیم تعارض بینات، منظور ما جاییست که بین دو بینه تنافی باشه و هر دو قابل صدق نباشه. اگر بینات تنافی نداشتن، قابل جمع بودن، حتما به هر دو عمل میکنیم. وفق بینهما، این کلمه وفق بینهما، توفیق عرفی، جمع عرفی، یجمع بینهما. آخ 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 آخ، این رهزن نشه برای شما که رهزن شد برای محقق رشتی. مرحوم محقق هلی قدس الله نفسه الزکیه، منظورش از این بینتینی که یمکن الجمع بینهما یوفق اینه که اگر مضمون دو بینه دو امریست که با همدیگه منافات ندارن، به هر دو عمل میکنیم، حکم به تعارض نمیکنیم. خودش مثال میزنه، یه بینه آمده میگه این آقا دیروز مالک بود، بینه دومی میاد میگه این آقا امروز مالکه. خب بین این دو بینه تنافی نیست، هر دو بینه رو روچش میگذاریم، میگم اون آقا دیروز مالک بود اما فعلا این خونه مال این آقاست. چرا؟ برای اینکه در حقیقت بین بینتین تنافی نیست، یوفق بینهما. بله بینه ای که میگفت این خونه دیروز مال این آقا بود، دیگه خبر نداره که امروز مال این آقای دیگه است. استصحابن هم ممکنه نظرش این باشه که این خونه مال همون آقای دیروزیه، اما دیگه استصحاب با وجود بینه اعتباری نداره. مثال دیگری زده مرحوم محقق هلی قدس الله نفسه بر فرض تعارض، میگه تعارض یعنی این که دو مثال زده برای فرض تعارض، یه بینه میاد میگه این خونه امروز مال عمره، اون بینه دیگه میاد میگه در همین وقت مال بکره، خب میشه تعارض محکم. بذارید من مثالای محقق رو از متن کلامش بخونم که یادداشت کردم. بله عبارت محقق اینه: یتحقق التعارض فی الشهاده مع تحقق تضاد، اگر بین شهادتین تضاد باشه تعارض شکل میگیره، اما اگر بین شهادتین تضاد و تنافی نباشه، یکی میگه دیروز این آقا مالک بود یکی میگه امروز، بین اینها تضادی نیست. مثال ایشون، مثل ان یشهد شاهدان به حق لزید و یشهد آخران ان ذالک الحق به عینه لعمر. ملا سلیمونیش کرده ان ذالک الحق به عینه لعمر، ملکیت عین مال زیده، او یکی میگه نه آقا ملکیت عین مال عمره، اما اگه یکی میگه ملکیت عین مال زیده، دیگری میگه منفعتش مال عمره، چونی مستاجره، تضادی نداره. او یشهد، یشهد انه باع ثوبا مخصوصا لعمر. یه بیانه میگه ثوب مخصوص، یعنی این ثوب خاص، نه اینکه باع ثوبا لعمر، این قبا رو. یه بیانه میگه اینو به عمرو فروختن دیروز. بیانه دیگه میگه آه اشتباه میکنید، من تو بازار حراجیش بودم، این ثوبو به عینه دیروز در همون ساعتی که اون بیانه قبل گفته فروختن به عمرو، فروختن به زید. این میشه بین بیانتین چی؟ تضاد، تعارض، تنافی. اما اگر یه بیانه بیاد بگه آقا این لباسو دیروز به زید فروختن، بیانه دیگه بیاد بگه این لباس رو روز بعد به حسن فروختن، اشکال نداره. ولو با یه نفر، خالد این لباس رو دیروز به زید فروخت، خالد همین لباس رو امروز به شخص دیگری فروخت، از بابی که دیروز به زید فروخت خیاره فسخ معامله وجود داشت، چه برای بایع چه برای مشتری، معامله فسخ شد، برگشت ثوب به دست فروشنده، فروشنده روز بعد آمد به آقای دیگه فروخت. اینا منافات نداره با هم دیگه دو بیانه. و مهما، بعد از آنی که موارد تضاد دو ذکر میکنه میگه و مهما امکنت توفیق و بین الشهادتین وفقه. پس کی یحکمو به تعارض؟ در فاز تضاد. و مهما امکنت توفیق وفقه. این کلام کلام حقه، کلام محقق حلی صاحب شرایع، و وافقه علیه غیره مثل مرحوم نراقی در مستند، صاحب جواهر و دیگران. ولی این چرا این کلام کلام حقه؟ چون اطلاق ادله حجیت بینات شامل هر دو بینه است. بعد از آنی که بین دو بینه تنافی محکمی نیست، تضاد نیست، هر دو قابل تصدیقه، خب هر دو مشمول اطلاق دلیل حجیت. ما اگر میبینید در موارد تعارض رفعیت از اطلاق دلیل میکنیم، چون جمع بین متعارضین در اندراج در اطلاق دلیل حجیت ممکن نیست، و الا اگر اندراج دو دلیل، اندراج دو شیء در تحت دلیل حجیت ممکن بود، اشکال نداره. وفقه میگیم هم ده معامله شده هم یک، اون دومی درسته دیگه، فسخ شده اولی، دومی مالک شده. نه نه نه، اجازه بدید اجازه بدید، فعلا کلام حق اینه، اما اون خلط باطل به حق میشه، یه لحظه اجازه بدید، اون حسابش جداست. مرحوم رشتی رضوان الله، محقق رشتی رضوان الله علیه، بد بود تعبیرم، ایشان محقق رشدی قدس الله سره آمده فرموده اگر بین بینتین تنافی باشه، نه به نصوصیت، تنافی باشه به ظهور و نصوصیت، یا به ظهور و اظهریت، بازم یجمع بینهما. یه بیانه شهادت داد به ملکیت به ظهور، یعنی ظاهر قول این بیانه اینه که فلانی مالکه، ظهورم حجته، قول این بیینه نص در ملکیت نیست. ظاهر این شهادت بیینه اینه که داره شهادت به ملکیت میده، نه شهادت به ملکیت ظاهریه میده. شهادت بر ملکیت واقعیه میده، اما به ظهور شهادت میده نه به نصوصیت. مثلا میاد میگه این دست فلانی بود، دست فلانی بود، ظهورش در اینه که مال فلانیه، اما نص در این نیست که مال فلانیه. یه بیانه آمد گفت آقا این ملک صلبه، این آقای دیگه است. ملک صلب دیگه تا به خلاف ظهور رو نه بگیم. خب منظورش از ملک تلق یعنی دستش بود. محقق رشتی فرموده اینجا هم یوفق بین هما. میگیم که هر دو بیانه، اونی که میگه دستش بود در مقام حکایت از ملکیت، حکم به ملکیت بر اساسش نمی کنیم چون ظهور در ملکیت داشت. اینی که میگه ملکه، حکم به ملکیت میکنیم چون این نصه. یرفع الید عن ظهور بینه اولی به نصوصیت بینه دومی. مثل مواردی که در روایات یک امر داریم، یک ترخیص داریم، در این موارد از امر دلالتش به علل وجوب به چیه؟ به ظهور. از ظهور اون به ترخیص رفعیت میکنیم، میگیم منظور از امر چیه؟ استحباب. ایشون فرموده هم اینجا این کارو میکنیم، اینجا این کارو میکنیم. اما میگه من محقق رشتی، محقق رشتی هم توجه دارم اینجا با اونجاها فرق داره. اونجاها در کلام شخص واحد، جمع بین کلمات شخص واحد به حمل نص بر ظاهر میکنیم، چون نص او مفسر ظاهر اوست و ظاهر او مفسر به نص او. میگیم اونجایی که گفته امر، منظورش از امر طلب بود نه الزام، چون اونجایی که ترخیص در ترک داد نص در اینه که واجب نیست. این قرینه میشه بر اینکه اونجایی که گفته صله یعنی تستحب الصلاه. این در کلام متکلم واحد یا ما هو به حکم متکلم واحد، ما چون ائمه رو به حکم واحد میدانیم در بیان احکام شریعت و رضا جمع عرفی، چون کلمات بعضی یفسر بعضا و لذا نه فقط کلام ائمه، با قرآن هم کلام، یعنی ائمه هم با خدا که شخص واحد میدانیم. نگید این آقا قائل به خلاصه غلوب شد، نه، از حیث اینکه این کلمات کلها تنبه و انشه این واحد، همش حکایت از قول خدا میکنه. یه وقت مباشرتا خدا قرآن، یه وقت اینه که به واسطه ائمه هدا. این کلمات همش حکایت از لوح واحدی میکنه. پس بنابراین ولو از متکلم متعدده، یکیش مال امام صادقه، یکیش مال رسول الله صلی الله علیه و آله، یکیش مال امام باقره، یکیش مال امیر المؤمنینه، یکیش مال حجت ابن الحسنه، ولی همش با حکم شخص واحده. از این جهت ایشون فرموده من توجه دارم اینجا این گونه نیست. دو بیانه با هم دیگه، یکی که شهادت به ملکیت به نصوصیت میده، یکی شهادت به ظهور میده، کلام یکی مفسر کلام دیگری نیست. اینا رو در رو هن، اینطور نیست که یکی کلام دیگری رو تفسیر بکنه. اما ایشون میگه اینجوری باید حکم کرد، از ظهور یک بیانه رفعیت کرد به نص اون بیانه دیگر. چرا؟ یا محقق رشتی، شما که متفتنی که اینا کلام متکلم واحد یا به حکم واحد نیست. میگه هاوا مضافن الى ظهورهی یدل علیه روایت و ابی بصیر. کجای روایت ابی بصیر بر این حرف ایشون میخواد به زعم ایشون دلالت داشته باشه؟ زیل روایت ابی بصیر. روایت ابی بصیر این بود، صحیحه ابی بصیر که درش ترجیح به اکثریت آمده بود. بعد از آنی که ترجیح به اکثریت و اول ذکر فرمود و کلامی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ترجیح به اکثریت ذکر فرمود، بعد راوی فرضی میکنه، میگه قلتو فإن احدى البينتين، خلاصه یک بینه شهدت به انها در ید اون زلیه، مورد جاییه که یکی زلیده یکی لا ید له، حالا در جایی که یکی ید داره یکی ید نداره، فإن شهدت بینه زلیه بینه شهدت، این که این در حقیقت بینه خارج در ید اون آقا غصباً آریتن بوده، ولم یقم الذی اون دیگری لم یقم بینتن الا انه ورثها عن ابیه. فهم محقق رشی اینه که دیگری بینه اقامه کرد به انه ورثها عن ابیه، که انه روایت داره میگه یک ید داره یک ید نداره، ذل ید بینه اقامه کرد به انه ورثها عن ابیه، بینه خارج قائم شد بر این که آقا این در دست اون آقا غصبا و زورا بوده. امام علیه السلام در این روایت فرمود اذا کانا ها کذا، در این صورت اونی که ید نداره بینه او مسموعه. در این روایت اینجوری فرض شده. وقت محقق رشتی میگه خب این روایت شاهد این حرف ماست، یه بینه در حقیقت شهادت میده، کی؟ اون بینه ای که شهادت خارج، شهادت به ملکیت واقعی غیر زلیت میده، میگه اونی که زلیت بود غاصب بود مالک نبود، اون بینه دیگر شهادت داده به انه ورثها عن ابیه. حالا ورثها عن ابیه آیا بابا مالک بود؟ که انه بابا مالک بود این ظهور داره در این که بابا مالک بود فورثها عن ابیه، این که میگه ورثها عن ابیه که انه ظهوره در ملکیت. پس یه بینه ظهور در ملکیت داره، یه بینه دیگه نص در ملکیت اون طرف مقابله. این حرف محقق رشتیه. بر این اساسشون فرموده خب نتیجه این روایت این میشه که اگر دو بینه یکیشون نص بود یکیشون ظاهر بود، که انه اون ظاهر ازش رفعیت میشه عمل به نص میشه. به نظر ما این از عجایبی است که از این بزرگ این خطا شکل گرفته. چرا؟ نمیدونم، فرصت دارم بگم؟ بذارید یه مقدار اشاره کنم، چون خیلی عقده از اینجا، از این بزرگ توقع نبود این حرف. این روایت از غر روایات و اونیه که کمک ما بود، عمده روایتی بود در ترجیح به اکثریت، البته صدرش و وسطش، این ذیلش یک امر زائدیه که منشأ یک کلامی از آقای خویی هم شده این ذیلش در متن که بعد خواهد آمد انشاءالله. اصلا این روایت در ذیلش به نظر من ناظر به جاییه که یک بیانه در کار، اصلا فقط ذلیت بیانه نداره، اون طرف مقابل بیانه داره، چون در روایت اینجوری داره بعد از آنی که راوی قبل فرض کرده بود دو تا بینه، هر یک بینه هم زلیت هم غیر زلیت، و امام بیان فرمود حکم رو، راوی بعد فرض رو عوض میکنه، میفرماد راوی که اگر بنا بشه اون خارج بینه داره بر این که زلیت مالک نبود، درسته وارثش میگه من از بابا ارث بردم، اما اون باباش مالک نبود تا این ارث ببره. همونی که در روایت دیگر هم آمده بود که لا یدری کیفکان، یا در خود همین روایت ابی بصیر صدرش آمده بود لا یدری کیفکان، در صدر همین روایت بود ظاهرن. یه بیانیه زلیت، زلیت میگه این مال منه ولی لا یدری کیفکان، نمیدونه باباش مالک بوده یا نه. میگه که بابا بالاخره دست بابامون بود، ما وارث، اما شاید هم رفیق. همون جایی که آقای خویی فرمود که زلیت منکر نیست. ذیل روایت، من روایت الان متنش دیگه دستم نیست، ذیل روایت اینه که اون خارج اقام بینتن علا انه در ید اون دیگری به عنوان ملک نبوده، اون غیر مالک بوده. ولم یقم الذی فی یده بینتن الا انه ورثها، نه الا انه اقام بینتن علا انه ورثها، ولم یقم الذی فیها بینتن الا انه ورثها عن ابیه. نه علم وجدانی به ارث، اما به همون ارثی که در صدر روایت فرض شد لا یدرا کیف، لا یدری کیفکان. میگه آقا من اینو از بابام ارث بردم، هیچ بینم نداره. بله فرض این فرض ذیل روایت یه بیان است. خارج بیانه اقامی میکنه، بیانه اقامه میکنه بر چی؟ بر اینکه اون آقا مالک نبوده، مورث. زلیت میگه آقا من از بابام ارث بردم. خب اینجا اگر امام علیه السلام نمیفرمود طبق قواعدی که از کلمات ائمه ما استفاده کردیم، خب اینجا یک نفر ای از قبیل اینه که یه نفر زلیده، یه نفر برخلاف اون ید بیانه داره. نداره الا این که بیانه آورده. عبارت روایت رو بخونیم. اتفاقا خارج بیانه داره، بیانه داره بر این که در دست اون بابای این آقا غیر ملکه. بخونید عبارت رو خوب دقت کنید. حالا که امام حکم دو صورت رو فرمود، فسألته حین اذن، ادعدار یعنی اون که خارجه، اجازه بدید آقا، یعنی بیانه میگه ان ابا، آقای من دقت کنید، یعنی بیانه خارج گفت ان ابا هذا الذي هو في الدار اخذ آب غیر ثمنه، نخریده، مالک نشده، قصب اجاره است، آریه است. ولم یقم الذی هو فیها بینتن، لم یقم الذی فیها بینتن الا انه ورثها عن ابیه. بینتن نه، لم یقم الذی فیها بینتن الا انه ورثها، لا الا انه اقام بینتن انه ورثها. یکی میشه دیگه، تکرار سوال نداره. این خطایی است که مرحوم آقای خویی هم از ایشون شک گرفته. این اولا و ثانیا به ما یأت الکلام فیه انشاءالله تعالی. برید خوب دقت کنید ببینید این اشتباه فاحشی است از محقق رشدی، ولی ببینید کسی دیگه هم گرفتار این اشتباه شده یا نه. یأتی انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.